ششمین جلسه اصول کتاب الوسیط پایه 5 صفحه 45. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین بالعلم والعمل الصالح ان شاء الله. الامر الثالث الوضع. لا شك أن الإنسان العارف باللغة إذا سمع لفظ الماء ينتقل إلى معناه، أعني الجسم السيال الرطب. إنما الكلام في سبب الانتقال فهنا احتمالان. خدمت شما عرض بکنیم که از امور مقدمه دو تا امر رو پشت سر گذاشتیم، حالا رسیدیم به امر ثالث، امر سوم. توجه کنید ببینید شما که وارد علم اصول شدید، این بحثای مقدمی بسیار لازم هست دانستنش و لذا کم کم البته جایگاه این بحث ها تو مباحث آینده خودشو نشون خواهد داد. ولی دقت کنید، بالاخره نقطه به نقطه ببینید این امور چه پیامی دارن و چه مطلبی دارن. خب امر سوم در رابطه با وضع صحبت میکند. وضع چرا ما رفتیم سراغ وضع؟ چون میخوام بریم سراغ قرآن برای استنباط احکام، چون میخوام بریم سراغ سنت به خاطر استنباط احکام. من فقیه وقتی میخوام برم سراغ قرآن و سنت کاری به حقیقت وضع ندارم، اصلا همش سر و کار با همین دارم که این واژه چه معنا میده. غیر از مراجعه به کتاب لغت، یک سری بحثای ریشه‌ای و زیربنایی هست که ما اون بحثا رو هم باید بدونیم، فقط دانستن واژه نیست. حالا انشالله میرسیم عرض میکنیم. پس این که ما رفتیم یه مرتبه سراغ وضع، نگید آقا ما چه کار به وضع واضع داریم، اتفاقا خیلی کارش داریم. بسیاری از اختلاف فتاوا زیر سر همین موضوعه، موضوع وضع، که کدام لغت برای کدام معنا وضع شده است. فلان واژه چه باری دارد تو معنا و الی آخر. حالا عرض میکنیم. پس این علت این رفتیم سراغ وضع. وضع چیه؟ شما میدونید ما الان هر واژه‌ای به کار می‌بریم، این واژه بار داره. تا میگیم کتاب، ها، یه چیزی به ذهن ما میرسه. دیوار، یک معنایی به ذهن ما میرسه. خیابان، یه معنایی به ذهن ما میرسه. خودرو، یه معنایی به... خب اینو ما ریشه این که از فلان لفظ به فلان معنا منتقل می شود ذهنمون، این ریشه رو میخوام بررسی کنیم. اگه احیانا انواع و اقسام هم داره اونا رو بگیم. خلاصه آقایون بدونید الامر الثالث یه بحثی رو آغاز میکنه که حالا ادامه داره. دقت کردید؟ یعنی خود الامر الثالث یه بخشی از بحث وضع رو میگه. تازه الامر الرابع هم که بعدن میاد معانی حرفیه، یعنی دوباره بحث وضع است، معانی حرفیه. بعد دوباره میاد امر پنجم هم. یعنی ما حالا با وضع کار داریم، هم تو این امر ثالث و هم در امور بعدی. بحث مفصلیه. اصلا بگذار خیالتون رو راحت کنم، تا آخر مباحث مقدمه ما این مباحث وضع رو باش سر و کار داریم. چجوری؟ انشالله قدم به قدم پیش میریم. پس موضوع بحث ما اینه که چه اتفاقی افتاده است که من وقتی میشنوم لباس فلان معنا به ذهنم میرسه؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب تو این عالم که امور حساب و کتاب داره. خب اینو میخوام بحث کنیم. آقا میشه وضع رو برای ما تعریف کنی؟ بله میخوایم تعریف کنیم، اما اجازه بدید قدم به قدم پیش بریم. الان عرض میکنیم، میفرماید اولین جمله‌ای که داره اینه که میفرماید لا شک ان الانسان العارف باللغه، انسانی که لغت شناسه. ببین من ممکنه اصلا از لغت انگلیسی هیچ سر در نیارم، حالا یه نفر دو ساعتم برای من انگلیسی حرف بزنه اصلا نمیفهمم چی میگه، فقط یه صدایی به گوشم میرسه ها، ولی فایده نداره، خاصیتی نداره این نوع حرف زدن. چرا؟ چون من نمیدونم این لغت انگلیسی به چه معناست، لا شک. اما اگر من عارف به لغت باشم، من خودم کاملا انگلیسی رو بدونم، یا یه کسی فارسی حرف میزنه، خب من توی قوم فارسی زبان بزرگ شدم، ها اینو میگیم کسی که عارف. لا شک این که انسانی که لغتی را میداند، عارف به لغته، وقتی میشنوه لفظ ماء رو، ماء آب، منتقل میشود ذهنش به معنای آب. تا اینجا روشنه؟ معنای آب چیه؟ آب رو که آقایون تعریف میکنه، آب که خب ما میدونیم چیه، ولی تعریف منطقیش رو میخواد بگه، اعنی الجسم السیال الرطب. اولا جسمه، خب معلومه مجرد کنی آب جسمه، سیاله. ببی آب رها کنی، آب رو هر کجا ببینی میبینی رها میشه، سیال یعنی رها. رطب خب معلومه تری داره، نم با او همراهه، تری با او همراهه، الجسم السیال. خب حالا این لغت، این البته تعریف منطقیه، ولی ما که میفهمیم ما یعنی چی؟ یعنی آب. خب منتقل میشه به چنین جسمی. پس بنابراین انسان وقتی یه لغتی میشنود ذهنش منتقل میشه به یه معنا، البته او انسان باید عارفی به لغت باشه. خب تا اینجا که روشنه، بله اصلا نیاز به توضیح نداره. انما الکلام فی سبب الانتقال. این مهمه، یعنی سخن در اینه که چطور شد که من از این لغت به این معنا رسیدم، ذهن من منتقل شد به این معنا. وضع واضح، وضع واضح، همون وضع واضح رو میخوایم چکار کنیم اینجا؟ بازش کنیم. چطور شد که وقتی من کلمه تلفن میشنوم فلان معنا به ذهنم میرسه؟ چطور از تلفن معنای تلویزیون به ذهنم نمیرسه؟ یا از لفظ تلویزیون مثلا معنای تلفن؟ اینا همه قاطی نمیشه، هیچ کدوم قاطی نمیشه، هر چیزی جای خودش داره. سبب انتقال چیه؟ یعنی چه اتفاقی در این عالم افتاده است که من از لفظ کتاب به این موجود ذهنم منتقل میشه؟ انما الکلام فی سبب الانتقال. چطور منتقل میشد ذهن من از این لفظ به این معنا؟ دو تا احتمال وجود داره. یک، انتقال و رابطه بین لفظ و معنا ذاتی است. این نظریه بعضی هاست. ذاتی میدونی یعنی چی؟ من اینو به شما بگم، یک شماره یک ذاتی، شماره دو اعتباری. اعتباری یعنی خودمون با هم دیگه قرار داد بستیم، قرار گذاشتیم. یعنی واضح یه روزی اومده گفته ببین من لفظ کتاب رو برای این قرار دادم. حالا چجوری وضع میکنن این انشالله بعدن بحث میکنیم، فعلا تعریف وضع رو. خب اومد گفت من کتاب رو برای این معنا وضع کردم. ببین کتاب رو میبینی؟ لفظ کتاب وضع شد برای این، درسته یا نه؟ خب این میشد اعتباری، یعنی بین لفظ، این شماره دو اکی دارم میگم، بین لفظ و معنا ارتباط اعتباری داره، اعتبار قراردادی داره. یه قرارداد، یک عرض کنم خدمت شما که جعل اعتباریه. دقت کنید، ذاتی چیه؟ ذاتی اینه که نه ببخشید، بحث قرارداد نیست. مثلا شما خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، عرض میکنم شما مثلا از پشت دیوار میبینید دود اومد بالا، از دیدن دود ذهنت به کجا میرسه؟ ذهنت به این میرسه که پشت این دیوار آتش روشنه، هیزم روشن کرده. رابطه بین دود و وجود آتش، شما از دود رسیدی به وجود آتش پشت دیوار، درسته یا نه؟ این رابطه، رابطه قراردادی نیست. یعنی نیومدن اعلام کنن آی مردم بدونید هر وقت دود از پشت دیوار رو دیدید بدونید پشت دیوار یعنی چیه؟ قرارداد میخواد؟ اعلام میخواد؟ اصلا این نیست. پس چیه؟ ذاتیه. ذاتی خیلی محکمتر از قراردادیه. قراردادی معنیش اینه که اگه قرارداد رو نمی‌بستیم اصلا بین لفظ کتاب با این کتاب هیچ ارتباطی نبود، ولی الان ارتباطه. حالا که ارتباط هست معلوم شد. خب پس ببینید، ما یه ذاتی داریم، پس انما الکلام فی سبب الانتقال. چطور ذهن من از این لفظ به این معنا منتقل می‌شود در وضع واضح؟ در اینجا دو احتماله: یک، وجود رابطه ذاتی بین لفظ و معنا. وجود رابطه ذاتی بین لفظ و معنا. آقای سبحانی می‌فرماد این رو ما قبول نداریم. احتماله، ولی احتمال مردودیه. درسته بعضی از علمای حرف رو زدن، اومدن وضع رو تعریف کردن به ارتباط ذاتی بین لفظ و معنا. آقای سبحانی می‌فرماد این چه حرفیه شما می‌زنید؟ آقا اگر بین لفظ و معنا ارتباط ذاتی بود، خب من انگلیسی هم بلد نباشم باید از این لفظ انگلیسی به این معنا برسم. آقا وقتی کسی از دود میفهمه اینجا آتش وجود داره، این دیگه فارسی زبون باشه، عرب باشه، نمیدونم هر چی باشه فرق نمیکنه، ترک باشه، لور باشه، هر زبانی داشته باشه میفهمه. چرا؟ چون رابطه بین دود و آتش، آقایون، رابطه ذاتیه. من دود میفهمم، میفهمم اینجا آتشه، غیر از اینه که این لفظ رو وقتی میشنوم به اون معنا میرسم. خیلی فرق میکنه، اونجا ذاتیه، اونجا وضع نیست. دود رو وضع نکردن، نه نه، دود خود به خود من رو راهنمایی میکنه به اون معنا. دقت کنید نکته درست روشن میشه. خب پس یک احتمال چیه؟ اینه که وجود داشته باشه رابطه ذاتی بین لفظ و معنا. علتی تکونو، اون رابطه ذاتی که می باشد سبب برای حضور معنا. یعنی رابطه ذاتی باعث می شد که این لفظ وقتی شنیده می شود اون معنا تو ذهن ظهور کنه. لکنه احتمال ساقط. آقای سبحانی فرمود این احتمال اول اصلا تو حواس، ولش کن، این به درد نمیخوره، اصلا احتمال رو قبول نمی کنیم. چرا؟ زیرا لازمه ی رابطه ی ذاتی اینه که پس باید حضور پیدا کند معنا برای هر کس که لفظ رو میشنود، چه عارف به لسان باشد چه نباشد، چه لغت رو بدونه اون لغت رو و چه ندونه. در حالی که اینجور نیست، در حالی که اینجور نیست، پس معلوم میشود رابطه بین لفظ و معنا جعلیه، اعتباریه، قراردادیه، نذاتی. نذات ذاتی مثل او علت و معلولی که تو عالم سراغ داریم. دو، سبب حضور همینه. آی سبحانی این درست میگه، این درسته، دو درسته. سبب حضور وضع واضح لفظی را برای معنا. تمام شد. یعنی آقایون چرا من از شنیدن این لفظ به این معنا میرسم؟ چون یه روزی واضح این لفظ رو برای این معنا وضع کرده. تمام. سبب حضور وضع واضح لفظ را برای یک معنایی. و چون وضع امر اعتباری است، امر اعتباری یعنی سرش به یه جای محکمی بند نیست. اگر اعلام نمی کرد واضحه که من این لغت رو بر این معنا وضع کردم، هیچ خبری نبود، اصلا بین این لفظ و معنا هیچ ارتباطی نبود، اینو میگن اعتباری. سبب حضور وضع واضح است، لفظ رو بر معنا. و چون وضع یک امر اعتباری است، پس می باشد علاقه‌ای که حاصل میشه، رابطه‌ای که حاصل میشه بین لفظ و معنا، رابطه داریم دیگه، الان لفظ میشیم به معنا منتقل میشیم، این ارتباط و علاقه‌ای که حاصل شده بین لفظ و معنا، او هم میشود اعتباری. پس سبب وضع چیه؟ ببخشید، سبب ارتباط همون وضع واضحه. و چون وضع امر اعتباریه، اون علاقه هم میشود اعتباری. غیر انهم اختلفوا فی تفسیر حقیقت ذلک الامر، فقط تو تفسیر این امر اعتباری باز آقایون اختلاف کردن، گفتن باشه ما ذاتی رو قبول نداریم، بسیار خوب، اما این امر اعتباری چی چیه؟ که در واقع آقای سبحانی اینجا دو تا نظریه میگن در تعریف این امر اعتباری. یه نظریه از محقق نهاوندیه متوفای 1317، ایشون یه نظریه داره، علمای دیگه مشهور علما نظریه دومو دارن. اول نظریه محقق نهاوندی رو بگیم که البته آقای سبحانی هم این رو قبول ندارد. آقا داریم حقیقت وضع رو میخوایم تعریف کنیم، فهمیدیم امر ذاتی نیست رابطه بین لفظ و معنا، بسیار تا اینجا اینو فهمیدیم، و فهمیدیم رابطه بین لفظ و معنا اعتباریه، قراردادیه. حالا این قراردادیه رو میخوام تفسیر کنیم. ذهب محقق نهاوندی به این که حقیقت وضع لیس الا تعهد. عجب عجب، آقای نهاوندی میگه اون روزی که واضع میخواد این لفظ رو برای این معنا وضع کنه، صرف قرار دادن نیست، بلکه تعهد دارد، یعنی داره خودشو متعهد میکند و چه بسا بفرماد از دیگران هم تعهد میگیرد که ایها الناس، هم من هم شما و هم همه کسانی که حرف من بهشون میرسه، بدونید هر وقت این لفظ شنیده شد، بدونید منظور فلان معناست. شجر یعنی درخت، حجر یعنی سنگ. پس چی شد؟ مرحوم نهاوندی گفته حقیقت وضع نیست مگر تعهد. تعهد به چی؟ تعهد به این که ذکر می کنم فلان لفظ را عند اراده تفهیم فلان معنا، میشه تعهد. من تعهد می کنم که هر وقت موجودی مثل کتاب رو خواستم به شما تفهیم بکنم، کلمه کتاب رو به کار می برم. من تعهد می کنم هر وقت خواستم حقیقت خیابون رو تو ذهن شما حاضر بکنم، کلمه خیابون رو به کار میبرم، نه کلمه بازار. و هر وقت معنای بازار رو خواستم حاضر بکنم تو ذهن شما، خب البته کلمه بازار به کار میبرم. این میشه تعهد. تعهد به این که من ذکر میکنم فلان لفظ رو وقتی که اراده میکنم فهموندن فلان معنا رو. پیروی کردن از محقق نهاوندی عده‌ای از اعلام علمای بزرگ که از ایشان است محقق خویی رحمت الله علیه، گفته چی؟ گفته الوضع عبارتون عن الالتزام نفسی. دقت کنید، وضع او التزام لفظی یعنی تعهد. یعنی من ملتزم میشم، یعنی متعهد میشم دیگه، التزام نفسی پیدا میکنم. این کار واضحه، یعنی اون آقا یا اون قبیله فرق نمیکنه. آخه بحث اصلا این که واضح شخص بوده کلن، مثلا لغت های فارسی رو یه نفر وضع کرده، یا قبیله ها، گروه ها، اقوام، ملت ها، که دومیه بیشتر نظریه درستیه. حالا میخوام ببینیم اونی که وضع کرده چه شخص چه قبیله چه کار کرده. گفته چی؟ ایشون اینجوری میگه، اون وضع عبارت است از این که ملتزم شده، ملتزم یعنی نفسی شده به چی؟ به این که ابراز کند فلان معنایی که بله التزام نفسی پیدا کرد، به این که ابراز کند المعنى الذي تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص، تعهد کرده که من ابراز میکنم اون معنایی که قصد من گوینده به او تعلق گرفته، به این که تفهیم کنم او را، یعنی تو ذهن شما حاضر بکنم، من متعهد میشم به این که ابراز کنم معنای فلان رو به لفظ مخصوص، ابراز کنم با اون لفظ مخصوص. یعنی نکنه یه وقت وقتی میخوام بگم اتومبیل، بگم مثلا صندلی، بگم مثلا خودکار، چه ربطی داره؟ نه نه، متعهد میشم به این که ابراز کنم معنایی که تعلق گرفته قصد متکلم به فهموندن اون معنا با لفظ مخصوص. آقای سبحانی میفرماد من این نظریه رو قبول ندارم. بی خود شما این حرف رو میزنید. آقای این غلط، این درست نیست. یلاحظ علی، این اشکال دارد. یلاحظ علی یعنی اشکال میشود بر این نظریه محقق نهاوندی که محقق خویی هم همونو حمایت کرده. یلاحظ علی، اول قبل از این که ما اشکال اصلی رو بگیم، یه اشکال پیش میاد و اون این که هر استعمال کننده می شود واضع. ببینید ما یه واضع داریم، اونیست که اول لغتی رو برای معنای قرار داده، حالا یا به نحو تعهد یا به نحو قرار دادن فلان هرچی، این میشه واضع. استعمال کننده ماها، بنده الان کتاب رو استعمال میکنم، من که واضع نیستم، واضع کسی دیگه بوده من استعمال. آقای سبحانه می فرماد اگر شما وضع رو به تعهد معنا کردید، مستلزم این می شود که هر استعمال کنندهی بشود واضع. پس منم واضعم، با اینکه من واضع نیستم، من استعمال کنندم. چرا؟ چون حرفی که شما زدید من استعمال کنندم قبول دارم، یعنی انگار تعهدی که واضع داده منم دارم همون تعهد رو میدم. روشن شد مطلب؟ او میگی تعهد داده، خب منم که استعمال میکنم پس تعهد دادم. پس اولین اشکال اینه که لازم میاد این نظریه، این که هر استعمال کننده‌ای که واضح نیست، ولی هر استعمال کننده‌ای باید واضح باشه، در حال که واضح غیر از استعمال کنه. لصدق حده علی، چون همون تعریفی که برای واضح کردی رو استعمال کنندم پیش میاد. آقایون اون کسی که وضع کرد شما میگی تعهد داد، خب اونی هم که استعمال میکنه پس تعهد میده، پس تعریف وضع با استعمال یکی شد، در حالی که استعمال یه چیزه، وضع چیزه، استعمال کننده چیزی رو وضع نمیکنه، استعمال کننده فقط به کار میگیره، به کار می، پس تعریف وضع میاد رو استعمال و این درست نیست. ای یلاحظ علی، اشکال اصلی اینه، این مضافن بود، یعنی او یه اشکالی بود تو پرانتز، ولی اشکال اصلی اینه. یلاحظ علیه انه، این انه نای فایل چیه؟ یلاحظ اشکال می شود بر این نظریه، این که تعهد، آقایون گوش کنید، آقای محقق نهاوندی، آقای خویی توجه کن، تعهد یا التزام نفسی، ببینید ای آقایون متاسفانه انگیزه رو با خود حقیقت وضع قاطی. ببینید من وضع میکنم، منتها انگیزم اینه که تعهدم داشته باشم. آقای سبحانی میفرماد تعهد یا التزام نفسی داخل در حقیقت وضع نیست، بلکه این تعهد از انگیزه های وضعه. فرق بین این که ما یه انگیزه ای رو نگاه کنیم یا یک حقیقت رو نگاه کنیم. آقای واضح چه کرده؟ تعهد داده. خیر، آقای واضح فقط قرار داده. ببین یه قرار خالی، یه قرار خشک، ولی انگیزه این قرار دادن تعهد بوده. بله، ببین تعهد یا التزام نفسی داخل در حقیقت وضع نیست، بلکه این تعهد از انگیزه های خارج از حقیقت وضع است، از حقیقت شیء که همون وضع باشه. پس کافی است در تحقق وضع جعل اللفظ فی مقابل ها. این حرف آقای سبحانی اینه، میگه آقای نهاوندی فقط بگو آقا وضع جعل اللفظ فی مقابل المعنا، تمام. تعهد یعنی چی؟ تو تعریف وضع چرا کلمه تعهد میاری؟ آقای خویی چرا کلمه التزام نفسی میاری؟ کافیست در تحقق وضع، یعنی حقیقت وضع همینه، جعل اللفظ فی مقابل المعنا، جعل فلان لفظ بر چطور بابا برای بچهش اسم میگذره برای نوزادش، همین جعل اللفظ فی میگه حسین بگذارم، حسن بگذارم، محمد بگذارم، تقی بگذارم، هوشنگ بگذارم، نمیدونم داریوش بگذارم، هی داره فکر میکنه، یه مرتبه میگه که اسمشو گذاشتم محمد. تمام. قرار دادن لفظ در مقابل معنا بحث تعهد نیست. البته به چرا لفظ رو در مقابل معنا قرار میده؟ به انگیزه این که منتقل بشوند به این معنا وقتی که سخن میگوین، یعنی وقتی این لفظ رو به کار میبرن به این معنا منتقل میشن. آقا یه مثال براتون بزنم، این علائم راهنمایی و رانندگی نگاه کنید، داستان ما دقیقا همو داستانه. این علامت راهنمایی رانندگی داستانش چیه؟ کما هو الحال در سایر دوال، دوال یعنی دلالت کننده ها، یه الف کم داره اینجا، فی سایر دوال نه دول، مثل علامات مرور، علامات مرور این علائم عبور و مرور همون راهنمای رانندگی در خیابون ها. پس فرقی نیست بین این که قرار بدن الفاظ را بر معنا یا نصب کنن علامتی را بر رأس فرسخ، مثلا یه فرسخ یه تابلو گذاشته، این تابلوها چیو میفهمونه؟ همون الفاظ هم همونو میفهم. پس فرقی نیست بین این که قرار بدیم الفاظ رو جعل اللفظ فی مقابل المعنا و نه یا نصب کنیم علامتی رو بر سر فرسخ، یعنی اول فرسخ، دو فرسخی، سه فرسخی، چون پس وضع در همه بر روش واحده، پس نیست عمل مثلا همین آقایی که داره تابلو نصب میکنه تعهد میده؟ آقا شوخی نکن، تعهد تو کارش نیست. نیست عمل ناسب علامت بر رأس فرسخ، یعنی کسی که این تابلو قرار میده سر یک فرسخ، نیست عمل این آقا، این رفتارش نیست، مگر اینکه قرار میده این تابلو رو بر این رأس فرسخ، البته به انگیزه انتقال از رؤیت این تابلو به این معنا، من دون تعهد، من تعهدی در کار نیست. السلام علیکم و رحمت الله.